تو جرعه کشیدم، شد زمین مست، آسمان مست، بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست، باغ مست و باغبان مست.
ضمن اینکه اعلام میکنم موعد اذان مغرب امروز به وقت تهران ساعت 20:37 دقیقه خواهد بود، دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده 7 اقلیم باشید.
هفت اقلیم. برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ. آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است. سلام. ما در این برنامه به دنیای فرهنگ و هنر سفر میکنیم. حالا ساعت 19:31 دقیقه است و ما تا هلوهوش ساعت 21 همراه شما هستیم تا امروز به طور ویژه از اقتصاد هنر بگیم. صرف نظر از اینکه هنر رو چی بدونیم، پولی که صرف محصولات هنری شده هیچ وقت زیاد نبوده. نکته که وجود داره اینه که واقعاً به اعتقاد شما هنر و کاری که هنرمندان انجام میدن میتونه یک فعالیت اقتصادی و درآمدزا باشه؟ آیا وقتی خانواده ها فرزندانشون رو به کلاس های هنری می فرستن به این نیتی که صرفاً از اوقات فراغتشون استفاده کنن، یا برای اینه که فرزندانشون مهارتی یاد بگیرن که در آینده شغل مرتبطی با اون داشته باشن و درآمدزایی کنن؟ اینها موضوعاتیه که در هفت اقلیم امروز دربارش میگیم و میشنویم. در همین لحظات آغازین برنامه فرارسیدن سال روز شهادت جواد الائمه علیه السلام رو به شما عزیزان تسلیت میگیم و آرزو میکنیم همه ما در راه معرفت این امام همام گامی برداریم. دوستان عزیز، امروز با موضوع اقتصاد و هنر با هم هم کلام میشیم و خیلی خوبه که شما هم در این برنامه مشارکت کنید. به همون بگید که آیا در خانواده شما به عنوان یک خانواده ایرانی هنر به عنوان یک شغل پذیرفته شده یا به عنوان یک سرگرمی یا تفنن؟ چقدر به پدیده درآمدزایی هنر اعتقاد دارید یا اینکه جز افرادی هستید که معتقدید هنر برای لحظه‌های فراغت و بیکاریه؟ شماره پیام کوتاه ما 30558. همکاران ما از همین حالا آماده هستند تا پاسخگوی تلفن‌های شما هم باشند. 220-588-20 و 220-485 شماره های ما هستند. کارشناس امروز هفت اقلیم خانم حبیبی زاد هستند. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام میکنم به شما خانم گردخواهد و سلام به همه عزیزانی که در این لحظه شنونده هفت اقلیم سه‌شنبه هستند.
درود بر شما. چه خبر خانم؟ امروز چه میکنید؟ چه آوردید برای برنامه؟
ما در برنامه امروز درباره اقتصاد هنر صحبت میکنیم و تلاش میکنیم از زوایای مختلفی به اون نگاه کنیم. با آقای علی اکبر امین تفرشی صحبت میکنیم درباره ارزش افزوده سرمایه گذاری در بازار هنر. ایشون بنیانگذار موزه هنرهای تجسمی هستن که توسط بخش خصوصی اداره میشه. با دکتر حمید رضا شش جوانی صحبت میکنیم، ایشون نویسنده و مترجم هستن در زمینه اقتصاد فرهنگ و هنر. راجع به کتاب‌ها و پژوهش‌هاشون می‌شنویم. کتاب چرا هنرمندان فقیرند و اقتصاد هنرهای معاصر از کتاب‌های ایشونه. بله. همینطور از کتاب کوسه شکمپر ناقابل 12 میلیون دلار می‌گیم.
بله.
کتابیه که عنوان جالبی داره و از معروف‌ترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های اقتصاد هنر در این یکی دو سال اخیره. و در طول برنامه هم راجع به حراج تهران، حراج ملی و حراج باران هم می‌شنویم.
خیلی هم خوب، امیدوارم مخاطبانمون هم دوست داشته باشن. ده و 38 دقیقه، رادیو فرهنگ. ابتدای برنامه از حراج تهران صحبت شد. خانم حبیبزاد گفتن که قرار هست درباره حراج تهران بخشی رو بهتون تقدیم کنیم. زحمت این کار رو فاطمه باقری کشیدن. این بخش رو بشنوید.
موسیقی دیگری از سهراب سپهری، شاخص‌ترین اثر از مجموعه درخت‌ها بین 2.5 تا 3.5 میلیارد تومان، 3 میلیارد و 100
شاید این چند سال گذشته اسم حراج تهران به گوش شمام رسیده باشه، جایی برای فروش آثار تجسمی به بالاترین قیمت پیشنهادی. تو این حراج گاهی برای یک تابلو میلیون ها یا میلیارد ها تومان هزینه میشه. حراج تهران یا تهران اوکشن که از سال 91 فعالیت رسمی خودش رو شروع کرده، یک نهاد مستقل و خصوصی در تهرانه که بازار اصلی فروش آثار هنرهای تجسمی مثل نقاشی، نقاشی خط، مجسمه و عکس. جالبه بدونید که الان خیلی از سرمایه گذارا به جای سرمایه گذاری روی فرش، طلا و مسکن در حوزه هنرهای تجسمی سرمایه گذاری میکنن، یعنی اثری رو میخرن که 10 سال بعد قیمتش خیلی بیشتر میشه.
و اما این اثر که همین الان قصد داریم ارائهش بدیم، یک اثر نویافته از یک استاد ارزشمندی است که میدونم همتون دوستشون دارین و برای اولین باره که داره ارائه میشه اینجا.
اما تو برگزاری این حراجی ها چند نقد جدی وجود داره. اینکه چه کسایی برای یک تابلو هنری مثلا 4 میلیارد تومان پول خرج میکنن؟ یعنی ممکنه اینم نمونه ای از بحث پولشویی توی هنر باشه، همونطور که بعضی جاها توی سینما این اتفاق افتاد؟ علیرضا سمیع‌آذر، پژوهشگر تاریخ هنر و از مؤسسین حراج تهران، درباره پولشویی میگه: اولا رقم‌هایی که در حراج تهران مبادله میشه به هیچ وجه قابل مقایسه با ارقام پولشویی نیست. خریدارای آثار هنری جزو فرهیخته‌ترین افراد ثروتمند جامعه ما هستند. افرادی که در حضور نماینده‌های رسانه‌ها خرید می‌کنند، قطعاً از موجودیت مالی و هویت اجتماعی خودشون 100% اطمینان دارن. از طرف دیگه وقتی هنر گرون میشه، آثار جعلی هم زیاد میشن، مثل چند اثر معروف سهراب سپهری که نقاش هم بود و میگفت پیشم نقاشیست.
سهراب سپهری، پیشتاز 9th حراج هنر تهران. در این حراج هنری 2 تابلوی نقاشی سهراب سپهری، یکی با قیمت 5.2 میلیارد تومان و دیگری با قیمت 1.9 میلیارد تومان به فروش رفت.
تو چند قسمت اول یک سریال شبکه نمایش خانگی هم درباره فروش تابلوی جعلی با اسم و امضای سهراب سپهری در یک حراجی به اسم حراج خاورمیانه صحبت میشه.
شما فکر کن تو پستوی خونی یک آدم خرپول زمانشو خاک می‌خورده، حالا در زمان مناسب به یک آدم مناسب رسید. به نظرت مردم با این کاری بی نظیر سهراب که به تازگی به یک بند خدای ارسیسی بچکن؟
خیلی ها گفتن مگه سهراب چند کار ناشناخته داشته که ما ندیدیم؟ امضاهای سهراب در تعدادی از آثار فروخته شده در حراجی ها تقلید ناشیانه‌ای بود که میشد به راحتی تشخیصشون داد.
همیشه اینطوری نیست، ولی گاهی هم زور پول از زور هنر متاسفانه بیشتر میشه. خیلی زیبا بود، یه دست دیگه به افتخارشون بزنیم، واقعا متشکرم.
نکته دیگه بحث قیمتگذاری آثاره. کارشناسا میگن ملاک ارزیابی و قیمتگذاری حراجی ها قدمت اثر، مؤلفه های زیبا شناسی و اسم هنرمنده. اما خیلی هم میگن اگر همین آثار گرون قیمت تو حراج های خارجی ارائه بشن، با قیمت های بسیار کمتر از این فروش میرن. یکی از نقاط ضعف این حراجی مشخص نبودن کارشناسا و نحوه کارشناسیه. سوال مهم دیگه اینه که در شرایطی که خیلی از هنرمندا و اهالی نقاشی وضعیت مالی مناسبی ندارن، جذب سرمایه های چند میلیاردی به سود دلال های آثار هنری یا بعضی گالری دارها یا در بهترین حالت خانواده های هنرمندای درگذشته چقدر میتونه درست باشه؟ خود سهراب سپهری در دورانی که پاریس بود بورس تحصیلیش قطع شد و برای تامین خرج زندگی و ادامه نقاشی ناچار به پاک کردن شیشه آپارتمان‌های 20 طبقه بود. اما خب این اتفاقات بخش خصوصی میتونه نکات مثبتی هم داشته باشه. وقتی چند هزار خوشنویس، گرافیست نقاش و مجسمه ساز داریم و هر سالم چند هزار دانشجو به این تعداد اضافه میشه، باید بازار خصوصی رو تقویت کرد تا هنرمند بتونه امرار معاش کنه. فقط بحث حراج نیست، گالری ها میتونن بستر مناسب این موضوع رو فراهم کنن.
بله، این بخش فاطمه باقری تهیه کردن. نمیدونم نظر شما چیه، خصوصا خانم حبیبی زاده، همونطور که تو این آیتم و تو این بخش هم اشاره شد، در شبکه خانگی سریالی با همین موضوع دقیقا آمده و حالا شاید این باعث بشه که دوستان توجهشون جلب بشه به این مسئله و حالا به گفتگویی که ما در ادامه برنامه با مهمانمون خواهیم داشت.
بله، البته من اون سریال خانگی رو ندیدم اما راجبش شنیدم و به هر حال حاشیه ها نسبت به این بازار هنر همیشه وجود داشته و اینها شاید بتونیم بگیم بیشتر حاشیه است که واقعیت ماجرا چیز نمیشه به قطعیت گفت، اما خوب ماجرا اینه که به هر حال باعث رشد بازار هنر شده.
بله.
و این من فکر میکنم قابل تقدیره.
حالا اینکه این درآمد حاصل از فرایندهای این چنینی کجا میره، چقدر خود هنرمند منتفع میشه و چقدر جامعه هنری واقعا در واقع بهتر میشه اوضاعشون، یا اینکه فقط افراد خاصی هستن، موضوعی که حالا شاید جای بحث داشته باشه. انتهای این بخش هم اشاره خوبی کرد فاطمه باقری، این که مثلا سهراب سپهری که حالا با این رقمهای عجیب و غریب گاهی توی حراجها آثارش به فروش میرسه، خودش مثلا حالا در برهه از زندگیش ممکنه که خیلی هم در سطح خوبی نبوده به لحاظ اقتصادی.
بله، خب این در مورد همه هنرمندان. بله. هم در ایران هم در خارج از ایران. بله. هنرمندان بین المللی این داستان وجود داره.
بله.
خانم گردخواه، در میان انبوه خبرهای تلخ کرونایی، از اواخر سال پیش یه خبر کام هنردوستان رو شیرین کرد و اون خبر بهسازی و آماده سازی محل جدید موزه پاسارگاد بود. این موزه علاوه بر نگاه فرهنگی که هنگام تأسیس و افتتاح موزه در سال 87 سرمایه گذاری بخش خصوصی در هنر بود و کمک به رشد اقتصاد هنر بود تا به بازار هنر رونق بدن و از اون تاریخ تا الانم به عنوان اولین اقدام مؤثر و قابل توجهی بوده که انجام شده. سرمایه گذاری هوشمندانه و پرسودی که با فروش اثر پرویز تناولی در چهارمین حراج بین‌المللی کیسی در دبی شروع شد.
بله.
اون اثر با بالاترین قیمت در اون حراج به فروش رفت و تونست عرصه جدیدی رو در هنر معاصر ایران باز کنه. خب ارقام پیشنهادی برای آثار ایرانی توی اون حراج با کل بودجه فرهنگ و هنر سالانه اون سالها برابری میکرد و این نشون میداد که حضور در یه بازار بین‌المللی چقدر میتونه ظرفیت‌هایی رو برای هنر معاصر ایران فراهم کنه.
بله، بسیار خوب. اتفاقا ما هم حالا میخواییم با مدیر یکی از موزه‌های خصوصی کشور گفتگویی داشته باشیم، جناب آقای علی اکبر امین تفرشی، بنیانگذار موزه هنرهای تجسمی معاصر. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار و مهمان گرامیتون و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم.
آقای امین تفرشی، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من اولا تبریک بگم بابت محل جدید و بهسازی مجموعه ای که داشتین و محلش. راجبه این ویژگی های این مجموعه تعدادش به ما میگین و اینکه این مجموعه الان شامل چه چیزهاییه؟
بله، خواهش میکنم. از شبت خدمتون که خب در سازمانی که من مدیریتش رو به عهده دارم، بر پایه مسئولیت‌های اجتماعی که سازمان برای خودش تعریف کرد، تصمیم گرفت که در واقع این گنجینه ارزشمندی که هنرمندان عزیز کشور ما می‌آفرینند و بایستی در واقع به نسل‌های آتی کشور نیز هدیه بشه، یک جایگاه ویژه‌ای رو ما تعریف بکنیم و سعی بکنیم که این رو مورد پشتیبانی قرار بدیم. به همین لحاظ اندیشه تأسیس یک موزه در واقع که در برگیرنده آثار هنرهای تجسمی معاصر باشه در این سازمان شکل گرفت و ما از اواخر دهه 80 سعی کردیم با جمع آوری آثار شکوهمند هنرمندان ایران، آثار که در حد شاهکار هستن، فرصتی رو فراهم کنیم که اولا به اقتصاد نسبتا در واقع کم رمق هنرهای تجسمی یک جان تازه ببخشیم، در درجه اول یک حمایتی بشه از هنرمندان معاصر کشورمون که اونها هم بتونن با تشویق و دلگرمی بیشتری به کار خودشون ادامه بدن، و از طرف دیگر با تشکیل یک موزه یک فرصتی رو فراهم کنیم با خیلی مشتاقان هنر در ایران که بتونن گزیده از بهترین آفرینش‌های هنری معاصر رو از نزدیک و به صورت دائم تماشا کنن. و خوشبختانه این حرکت ما مصادف شد با استقبالی که دانشگاه‌های هنرهای زیبای کشور و دانشجویان و اساتیدی که به طور مرتب موزه ما بازدید می‌کردند در واقع ما رو مورد تشویق و حمایت خودشون قرار داد.
جریان سازی که شما در اون سالها انجام دادین نمونه عملی و اجرای اقتصادی کردن هنر بود، یعنی شما به صورت عملیاتی همه اون تئوری هایی که مربوط به علوم اقتصاد هنر بود رو اجرایی کردین. با این تجربه‌ای که شما گذروندین، این ارزش افزوده سرمایه گذاری در بازار هنر الان معنی میده؟ یعنی این رو الان چطور میشه توضیح داد با این تجربه؟
ببینید، اولا میدونید که این یه رسم بهینه ای که در تمام دنیا مؤسسات سازمان‌های مالی اقتصادی بزرگ در واقع میان در عرصه هنر و در راستای مسئولیت اجتماعیشون سعی میکنن از هنر و هنرمندان حمایت کنن، کاری که ما هم در سازمان خودمون انجام دادیم. ولی تأثیر مثبتش اونجا شکل میگیره که وقتی که عامه مردم میبینن که یک سازمان مالی و اقتصادی بزرگ که قاعدتا انتخاب هایی که میکنه باید حتما با مزیت های اقتصادی توأم باشه، اقدام به خریداری آثار هنری و تشکیل مثلا یک موزه بسیار بزرگ میکنه، اونها دلگرم میشن و اطمینان پیدا میکنن که خرید آثار هنری هم میتونه مثل همه بازارهای دیگه که میتونه مواجه با ارزش افزوده اقتصادی بشه، این بازار هنر هم میتونه مواجه با این جریان بشه. به همین دلیل بعد از حضور سازمان ما در این بازار جدید خوشبختانه تأثیر مثبتی ایجاد شد و اقتصاد و هنر از اون مقطع تاریخی میتونم بگم، اگه اغراق نگفته باشم ولی به طوری که از تمام منتقدان و تمام کارشناسان بعداً نقد شد، یک رونق بسیار خوبی درش ایجاد شد.
بله، من یادم میاد که در روز افتتاحیه به این موضوع اشاره شد که در جمع‌آوری این مجموعه علاوه بر اون مسئولیت اجتماعی، خب این رشد اقتصاد هنر و این بازار هنر از برنامه‌های شد. امروز بعد از 10 سال، بعد از حدود 10 سال، چه چشم‌انداز و مأموریتی اضافه شده بر این برنامه اولیتون؟ یعنی اهداف آتی شما چیه؟
ببینید، ما روزی که شروع کردیم شاید با مثلا نزدیک 70-80 اثر شروع کردیم، امروز نزدیک به 600 شاهکار هنری در موزه هنرهای تجسمی معاصر گردآوری شده و خوشبختانه با افتخار اعلام میکنم که با تجهیز یک مکان بسیار فرهنگی در باغ موزه نگارستان، سالن‌های بسیار وسیعی که اونجا در اختیار گرفتیم، حالا امکان این رو داریم که گسترش و توسعه بیشتری این فعالیت فرهنگی خودمون بدیم در اون مکان. خب تأثیر این خواهد بود که مطمئنن دوستداران هنر فرصت بیشتری پیدا می‌کنن که تاریخ و هنر معاصر ایران رو به نوعی بتونن در موزه ما دوره کنن و در واقع شاهد این باشن که سیر تاریخ هنر مدرن به چه شکل بوده. ما 90 سال تاریخ هنر معاصر داریم در حوزه هنر تجسمی و این میتونه در واقع راهگشای بعضی از نیازهای جامعه دانشجویی و جامعه هنری کشور باشه.
متشکرم.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکریم و براتون آرزوی موفقیت‌های بیش از این داریم.
خیلی متشکرم از شما که به من وقت دادین که در خدمتتون.
اختیار دارید. سپاس و خداحافظ.
خدا حافظ.
عصر شما لبریز از آرامش، این هفت اقلیمی که میشنوید. آیا هنر در خانواده شما به عنوان یک شغل پذیرفته میشه یا صرفاً جنبه سرگرمی داره؟ آیا وقتی شما فرزندتون رو به کلاس‌های هنری می‌فرستین، منظورتون پربارتر شدن اوقات بیکاریشه یا دارید در واقع مهارتی به اون می‌آموزید که در آینده بتونه برای درآمدزایی ازش استفاده کنه؟ شماره پیام کوتاه ما برای دریافت پاسخهای شما 30558. دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر و 220-485 هم شماره های ما هستند. ۹۱۰-۶۰-۹۰ شماره شنونده یک که نوشتم خود من یک هنرمندم. به نظر من هنر میتونه یک فعالیت درآمدزا و اقتصادی باشه، اما نگاه حمایتی صحیحی به ما هنرمندان وجود نداره و معمولا بازاری برای ارائه آثارمون فراهم نمیشه. آقای خانم کلهور برای ما نوشتن که من اگر بچه هام رو به کلاس هنری بفرستم به این دلیله که در آینده شغل و درآمدی متناسب با اون داشته باشن و در کنارش اوقات فراغت اونها هم پر بشه. آقای خانم نصراللهی برامون نوشتن که به نظر من میشه از هنر درآمد کسب کرد، اما به اعتقاد خودم هنر ما خیلی جایگاهش بالاتر و والاتر از اینه و نمیشه ارزش نقدی روش گذاشت. خود من گلدانهای زیادی دارم که وقتی صحبت از فروششون به میون میاد اصلا حس خوبی ندارم و فقط دلم میخواد گاهی اونها رو هدیه بدم. ۱۹:۵۸ است. بعد از شنیدن یک بخش کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
مؤسسه اعتباری ملل رو چقدر میشناسید؟
آقا تو رو خدا آروم ببر، نکنی وسایل آسیب ببینن.
آره بابا، یه عمر جون کندم توی اداره تو تونستم این خرت و پرتا رو بخرم. بابا الان کلشو بدیم، یه یخچال نمیتونیم بخریم.
ای کاشی جان بحث سیاسی نکن، من حوصله این حرفا رو ندارم.
بابا جان من یک کلام حرف زدم، این خواهر ما هی بزن تو دهن ما، ببین بزن تو دهن ما.
آقا
بله
با خانوما باید درست صحبت کنی، خانم تو باید دوشت بذاری. خانوما فرشته.
ببخشینا، اولا که ایشون خواهر من نزنه بنده، دوم من خانوما فرشته هستن اما تو فیلم ها.
بالاخره که میریم خونه، منم که سوسن رو میبینم. ها
خانوم، این کارتون رو با ماشین خودتونم میتونین بیارینا، چون شکستنیه، محض احتیاط میگم.
بیار آقا بیار، چه اشکالی داره؟
نه چی رو بیار، با یه گوشه جا کنین دیگه، این همه پول گرفتیم واسه بیمه و این چیزا دیگه.
بیمه؟ دلت ب...